أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأن الأبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز وسك محمد وبيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. وقال عليه السلام: وعجبا أتكون الخلافة بالصحابة ولا تكون بالصحابة بالقرابة. حضرت در پاسخ توجیه این که چرا بعضی منصب خلافت رو نوبه حق غصب کردند، اشغال کردند، که گفته بودند که اینا صحابه هستند و احیانا صحابی مسن و به لحاظ سابقه با سابقه پیغمبر به حساب میان، که گفتن اول کسی که این استدلال رو زیر سوال برد پدر خلیفه اول بوده. میگن وقتی بعد از سقیف آمد بخونه و گفتن خلیفه شدم، گفت چرا؟ گفت برای این که من خب تو صحابه سنم بیشتر از بقیه بود، من پیرمردتر بودم. بابش گفت من که پدر تو بودم، که این که از تو پیرتر بودم پس باید من میشدم. گفتن که صحابه اینا اصحابن. بعد حضرت به نحو جدلی و بر مبنای استدلال اونها فرمود که خیلی عجیبه که میگن خلافت بر اثر صحابت میشه اما بر اثر صحابت و قرابت نمیشه. خب اگر این ملاک خلافته که من هم صحابه هستم هم قرابی اون بزرگوارم، و چه کسی از رسول خدا صحابی نزد امیرالمومنین سلام صحابی تر؟ هیچ کسی در تاریخ و کره خاکی به اندازه امیرالمومنین با رسول خدا صلی الله علیه و سلم مأنوس و مربوط نبود. طول مدت ارتباط و صحبت کسی با امیرالمومنین قابل مقایسه نیست، به لحاظ کمی، به لحاظ کیفی هم هر کس کسی به اندازه اون بزرگوار به رسول خدا نزدیک نبود. یکی دومی هم نداره که یک فردی از طفولیت تحت تربیت پیامبر اعظم بوده باشه. آنچنان که حضرت می‌فرماد که من رو به آغوش می‌گرفت و آنچنان که حتی در هنگام خواب من رو به آغوش می‌گرفت، مثل فرزند محبوب و کوچکی که آدم حتی می‌خوابم می‌خواد که این فرزندش بیاد بغلش، سرش رو زیر دستاش و در آغوش انسان بخوابه. اینجوری که من نفس اون بزرگوار رو میشنیدم، بیفرمان، و مثل یک فرزند امیرالمومنین رو تربیت کرد. و در واقع امیرالمومنین در بین صحابه کسیست که در واقع به فطرت اسلام بزرگ شده، و این رو بارها ایشون فرمودند. دیگران اگر هم صحابه بودن، نه به لحاظ طول و مدت مصاحبت با پیغمبر، نه به لحاظ کیفیت ارتباط با پیغمبر، با امیرالمومنین مقایسه نمیتونن بشن. و عموما صحابه سابقه کفر و شرک دارند و تنها امیرالمومنین علیه السلام است، و اگر هم کسانی بوده باشند اندک شمارند که از جمله اونها حسنین سلام علیهما خواهند بود، که به فطرت اسلام بودند، سابقه کفر، سابقه شرک ندارند. بعضی از مدعیان صحابت سابقه طولانی کفر یا شرک دارند، بعضی از اونها که اندک شمار هم نیستن سابقه طولانی مقابله با پیغمبر اعظم رو دارن، اذیت و ایذا و آزارشون رو دارند. و باید مفهوم صحابه رو دقیق بیان کرد. صحابه تنها اون کسی نیست که هم اصل پیغمبر است، پیغمبر رو دیده است یا همراه پیغمبر راه رفته است، در یک شهر زندگی کرده است. تعبیر گوناگونی میشه، بعضی به صرف اینکه کسی هم روزگار پیغمبره یا پیغمبر رو ملاقات کرده میگن این صحابه میشه. ظاهرا صحابه مفهوم دقیقی داره، کسی که مصاحب است، همراه است و همدل است و همگام است. صحابه کسی است که همگام، مصاحبه و کسی از این جهات با امیر المؤمنین قابل مقایسه قطعا نبوده است. کسی که سالها در مقابل پیغمبر ایستاده بوده، آیا میتوان از او به صحابه تعبیر کرد؟ کسی که پیامبر رو آزار داده و در قبال اسلام کارشکنی کرده، آیا میشود او رو صحابه تلقی کرد؟ یعنی او واقعا همراه بود با پیغمبر یا مقابل پیغمبر بود؟ کسی در مقابل پیغمبر ایستاده که همراه به حساب نمیاد، همدل به حساب نمیاد، همگام به حساب نمیاد. لحاظا بعضی از اینا که گفته میشه از صحابیان، باید گفت که صحابت و مصاحبت صدق میکنه در حق اونا، اصلا واقعا اینا صحابی نیستن. به هر حال حضرت فرمود که خب اگر بلا ملاک صحابت میگید خلافت به شما رسید، که خب من که هم صحابت دارم هم قرابت، هم صحابی پیغمبرم هم نزدیکترین فرد به پیغمبر هستم. آیا کسی از رجال قریش، هاشمی در مکه وجود داره که به لحاظ قرابت با امیرالمؤمنین قابل مقایسه باشه؟ چون چیزی نیست، هیچ کی چون این شانی رو نداشت. فرمود و عجبا اتکون الخلافت و بالصحابه ولا تکون بالصحابت والقرابه. مرحوم سید رضی هم زیل این یه شعری رو نقل میکنه منصوب به امیرالمؤمنین، میگه امیرالمؤمنین یه شعر اینجوری هم در خصوص این موضوع فرموده است، فرموده است که فَإِنْ كُنْتَ بِشُورَا مَلِكْتَ اُمُورَهُمْ، خطاب به خلیفه، اگر با بر مبنای شورا و به استناد شورا امور مردم رو قبضه کرده ای، فَكَيْفَ بِهَذَا وَالْمُشِيرُونَ غَيَّبُوا، اگر به استناد این که تو شورا به تو رأی داده، شورا تشکیل داد شده و به استناد و شاورهم مثلا و شاورهم فی الامر خلافت رو قبضه کردی، این چه جور شورایی بود که مشیران درش غایب بودند؟ کسانی که حق بود که اونها در این شورا بودند و با حضور اونها تصمیم گیری میشد، اگرم این حرف درسته، آیا نباید رجال و شخصیت های بزرگ از صحابه همه حضور داشتن؟ چطور شد 5-6 نفر فقط جمع شدن؟ 5-6 نفر برای صدها میلیون نفر مسلمان میتونن تصمیم گیری بکنن؟ و این کنت بالقربا حججت خصیمهم فغیرک اولا بالنبی و اقربو، اگر نمیگی که به خاطر قرابت با ایشون داری استدلال میکنی به قرابت با مخالف، خب دیگرانی هستند که اعلا و ارشد و امثل اینها خود امیرالمؤمنین، دیگرانی هستند که به پیغمبر بسی اولا و اقرب بودند، که من اولا و اقرب همه این اوالی و اقارب. خب عرض شود که ما گفتیم یکی از فروض و یکی از اقسام تقابل، تقابل بین حکم اولی و ثانوی است که حکم ثانوی بر اثر حالت و وضعیتی که برای مکلف پیش آمده، خصوصیتی که مکلف داره، مثلا فرض کنید دچار جهله و خصوصیتی که و شرایطی که ظروف امتثال ایجاب میکنه که احیانا حکم اولی اجرا نشود، قابل اجرا نباشد و به حکم دو ثانوی رجوع کنیم، و بانند این که مکلف در حال استقرار باشد و شرایط آنچنان است که او مستقر است و نمیتواند حکم اولی رو اجرا کنه، یا در عسر و حرج قرار گرفته، یا در اکراه قرار گرفته، یا ظروف امتثال اقتضای حکم ثانوی رو داره. مثلا فرض کنید ظرف تقیه مداراتی است، مثلا فرض در تقیه خوفیه اگه باشه باز در ردیف حالت و وضعیتی که برای مکلف پیش آمده قرار میگیره. تقیه مداراتی است که به ظروف امتثال و اجرا میتوان نسبت داد. از صورت که اول بعضی نکات رو راجع به این قسم که چالشگاه اصلی بحث در آثار اصولی ماست عرض کردیم. حالا بریم سراغ این که ببینیم نسبت به این وضعیت که یا به اعتبار شرایط و وضعیتی که برای مکلف یا حالات و اوضاعی که در ظروف امتثال پیش میاد ما باید سراغ حکم ثانوی بریم. و رفتیم حکم ثانوی امتثال کردیم. آیا امتثال از حکم ثانوی این چنینی مجزی از حکم اولی آن هست یا نیست؟ ما البته آمدیم حکم ثانوی ناشی از وضعیت دلیل و وجه معرفتی رو خب جداگانه بحث کردیم، اینکه ما به آیا اماره تمسک کنیم یا به اصول تمسک کرده باشیم و عمل کرده باشیم، بعد با دلیل کاشف حکم اولی کشف شده آیا مجزی هست یا نیست، اینو بحث کردیم. طبق ترتیب بحث ما حسب ادبیات رائج میخوایم بحث کنیم از این که آیا حکم اضطراری مجزی از حکم اختیاری هست یا نیست. اون تو گفتیم مسئله محدود به اضطرار و اختیار نیست، اکراه هم هست، عسر و حرج هم هست، به اضافه ظروف امتثال هم هست. اینکه ظرف اجتماعی فرهنگی و سیاسی اقتضای تقیه مداراتی میکنه و ما در جماعت عام شرکت میکنیم، آیا مجزی از صلات به امر اولی واقعی میکند یا نمیکند؟ کسی قائل به اجزایی میگه بله، اگر اقتدا کردی جماعت با اونها خوندی دیگه لازم نیست نماز بخوانی. کسی اگر قائل به عدم اجزا باشد قهرن باید بگه وقتی شرایط تغییر کنه به منزل مثلا فرض و آثاری که بر عدم رعایت مدارات و وحدت احیانا برش باره این حالت نبود، ما میتونیم نمازمون رو عادی بخونیم، خودمون دوباره بخونیم و نخونیم، کسی میگه مجزی نیست یعنی باید بخونیم. از کنم در اینجا دو مبنا وجود داره که دو رأی و دو نظر رو تولید کرده، یا لااقل بتونیم بگیم میشود که دو نظر، قول به اجرا و قول به اجزا و قول به عدم اجزا، ناشی از تفاوت در مبناست. و اون این که ما یه امری داریم حکم اولی را مثلا ایجاب میکند و امری که میگوید که طهارت مائیه تحصیل کن در حالی که اضطرار نداری مختاری، و امر دیگری که میگه میتوانی یا باید طهارت ترابیه تحصیل کنی در حال اضطرار، آب نیست یا آب ضرر داره. خب اینجا دو جور این تفسیر میشه و در مبنای مسئله دو مسلک به وجود میاد. یکی این که آقا ما اینجا یه امر بیشتر نداریم، یه امر داریم که گفته است اقیم صلاح به دلوک شمس، صلات واجب شده است، امر آمده، اقیم صلاح آمده، طبیعت صلاتیه رو ایجاب کرده است، صلات واجب است، طبیعت صلاتیه واجب است. یک امر است، یک حکم است، یک مأمورون به است و یک امتثال. ولیکن این یک امر و این یک حکم دارای مصادیق متعدد است. امر واحده، تعلق پیدا کرده است به طبیعت صلات، تعلق پیدا کرده است به یک جامعه واحدی و اون جامعه واحد و اون طبیعت صلاتی مثلا در مثال صدق میکنه و قابل حمل است بر جمعی افراد متنوعش. بله، افراد گوناگونی داره صلات، گفته شده اقیم صلاح، اما این صلات افراد متعددی داره، بسته به حال مکلف یا ظرف امتثال. یکی از اون افراد و مصادیق این طبیعت و این حکم واحد تحقق پیدا میکنه، مختار، فرد مختار مکلف به امتثال همین امر واحد است به یه شکل، مثلا با طهارت ماهی باید این صلات رو اقامه کنه. اگر فرض بفرمایید که حالت خوف نیست، ایستاده بخونه، مثلا چهار رکعت بخونه. حالت امن است، سواره نخونه، پیاده شه رو زمین قشنگ راحت مستقر بشه بخونه، رو به قبله بخونه. این در واقع اوصافی است و وضعیت هایی است که برای تحقق یه فردی از صلات که عنوان جامعه، عنوان مشترک، توسط کسی که بهش میگیم مختار در حال استقرار نیست انجام میشه. یه بار دیگه هم هست که یه کسی حالت استقرار داره، ما طهارت مایی برای ضرر داره یا اصلا آب ندارد، پیدا نمی کنه. خب این یه فرد دیگری از همین صلات رو باید انجام بده، ولی صلات رو انجام میده، یه نوع، یه صلات است، یه طبیعت است و اون صلاتیه که با طهارت ترابی باید حاصل شود و تحقق پیدا کنه. این آقا چون مستره طهارت ترابی رو تحصیل میکنه و ما هم صلات رو اقامه میکنه. این قیودی که ما اینجا داریم، این قیود ماهیت رو تغییر نمیده، این قیود جزء ماهیت نیستند. اون چه واجب شده است با اقیم صلاح لدلوک شمس همون صلاح طبیعت صلاته. منطقه میگن آقا اگر مکلف وضع حال خاصی دارد، مثلا مختار است، در حال اختیار اینجور بخواند این صلات را، این فرد از صلات رو جا بیاره. اگر مکلف حال و وضع دیگری دارد، مثلا حالت استقرار داره، مستر، اون فردی دیگر از همین صلات را، همین جامعه را باید به جا بیاره. ولیکن هر دو دارن یه حکم رو اجرا میکنن که بر اثر یک امر این حکم به وجود آمده، واجب شده، صلات و طبیعت صلاتی. این خب یک در واقع تعبیره. در نتیجه گویی که وقتی خدا ظهر میشه، زوال ظهر میشه، یه امری از ناحیه حق تعالی متوجه عامه مکلفین میشه، اقیم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. خطاب به تمام مکلفین حرف گفته میشه، همه باید هم پشت نماز بخونن، همه با همین یه خطاب مکلف شدن به صلات. و مأمورون به هم واحد است و اون عبارت هست از صلات، طبیعت صلاتیه. ولی حالا اون کسی که برمیخیزه نماز بخونه، اگر آب برای ضرر دارد، قیدش این است که این طهارت ترابی حاصل کنه. اون دیگری که برای ضرر نداره، قیدش آن است، خصوصیت این فردش آن است که به طهارت مائیه باید تحصیل کنه و صلات رو اقامه کنه. این یه مسلکه. در نتیجه انواع صلواتی که خونده می شود، اینا همه افرادند. ما دو تا صلات نداریم، دو تا حکم نداریم اینجا. به تعبیر حکم اولی، ثانوی، حکم واقعی، نمیدونم ظاهری، امثال اینها رو نداریم، یه حکم داریم. این یه مبناست. مبنای دیگر میگه نه خیر، ما اینجا دو تا امر داریم، دو تا حکم داریم. یک امر به صلات با طهارت مائیه که متوجه فرد مختار است، یه امر دیگه هم داریم که میگوید اگر فردی مضطر، امر دیگه آمده و متوجه او شده که او باید صلات با طهارت ترابیه رو اقامه کند. اینجا یه صلات واجب نشده، مأمورون به دوتاست. دوتا امر داریم، چون دوتا مکلف داریم، دو امر داریم، دو مأمورون به داریم، دو حکم داریم. در نتیجه انگار دو واجب داریم، نه یه واجب داری دو مصداق دو فرد، بلکه دو نوع واجب داریم. دو نوع واجبه، نوع اول حکم اولی، نوع دوم حکم ثانوی. لذا اونجا سوال اینه، در اون مسلک اول سوال این است که آیا یه فرد از طبیعت رو که ما انجام دادیم، امتثال کردیم، مجزی از فرد دیگر همون طبیعت هست یا نیست؟ در این مسلک دوم بر مبنای دوم سوال این است که آیا یه نوع از احکام مجزی از نوع دیگر آن، نوع دیگری از احکام می شود؟ نوع حکم اولی می تواند مجزی از نوع حکم ثانوی می شود؟ دو نوع حکم داریم بر اساس مبنای دوم. در واقع در اولی مسئله سهل‌تره. بالاخره من مستر، دیگری مختار، هر دو چکا کردیم؟ طبیعت صلاتیه رو جو بردیم. منم طبیعت صلاتیه رو امتثال کردم، او هم طبیعت صلاتیه رو امتثال کرده. اما در خصوص بر اساس مبنای دوم، من یه حکمی رو انجام دادم، شبیه این که گفتیم مثلا من نماز جمعه خوندم، اون نماز ظهر خونده. دو نوع واجبه، دو نوع صلاته و گویی دو طبیعت است، گویی دو طبیعت است. خب بر مبنای دوم پذیرش اجزا دشوارتر می شود، به جهت اینکه مبنای دوم ما گویی با دو طبیعت روبرو هستیم. من یک کاری کردم به عنوان حکم ثانوی، حکم ظاهری، که الان شرایط جوری شده کار دیگری و حکم دیگری به نام حکم اولی، حکم واقعی پیش روی منه. میشه گفت که امتثال این واجب مجزی از امتثال آن واجب است؟ اینا دو فرد نیستن، دو نوع اند، دو واجبند. این مسئله رو ما الان داریم ذیل احیانا اجزاء اضطراری از اختیاری طرح میکنیم، ولی همین مطلب رو در خصوص در امر دائر بین واقعی و ظاهری هم مطرح کردم. اونجا هم همینطوره، گفتن فرق میکنه. امر واقعی با دلیل اثبات شده. قبلا من حکم ظاهری رو که با اصل بهش رسیده بودم انجام دادم. این بر اساس اون مسلک اول، اینا دو فرد از یک طبیعتند. بر اساس مسلک دوم، نخیر، دو امر داریم و دو حکم داریم. سوال اینه که آیا حکم ناشی از اصل مجزی از حکم ناشی از دلیل میتواند باشد یا نباشد؟ اونا که طرح کردن گفتن این دو مسلک در هر دو وضعیت جاری است، ولی اگر کسی مایل باشد که مسلک دوم مسلک اول رو بپذیره، یعنی بگه یه امر داریم، یه حکم داریم، یه مأمورون به داریم، ولی دو فرد، در خصوص دوران بین حکم به اصطلاح اولی و ثانوی ناشی از حال مکلف یا وضع امتثال، بهتر میتونه بپذیره مثلا اجزاء اضطراری از اختیاری. اما در مسئله اونجایی که به جهت حال و وضع خاص دلیل ما با حکم اولی و ثانوی برخورد کردیم، دلیل نداریم، جاهلیم، اصل جاری کردیم، با اصل به یه حکم رسیدیم، حالا دلیل پیدا شده، دلیل کاشف، یقین کردیم که حکم واقعی چیز دیگه بوده است، ممکنه کسی بگه آقا ما این دو مبنا رو نمیتونیم تعمیم بدیم در هر دو جا. علاوه از که کسی بپذیرد که حکم ثانوی مثلا اضطراری فردیست و حکم اولی اختیاری هم فردی دیگه است، و سوال اینه که آیا حکم ثانوی اضطراری میتواند مجزی از حکم اولی اختیاری باشد یا نه، ممکنه قبول کنه. بگی خب داره از یه واجب داره دو فرد بوده است، حالا این فرد مجزی از فرد دیگه است یا نه. اما در اصول بسا همه یا لاقل در بعضی از اصول این تصویر نداره، برای اینکه اصول اینجوری نیست که در اجرای اصول، با اجرای اصول ما به اینجا نمیرسیم که همیشه بگیم تصویر کنیم دو فرد از یک طبیعت مقابل ماست. نخیر، گاهی اصل جاری میکنیم ما یه حکم دیگری رو به وجود میاریم، گاهی اصل منتفی میکنه حکم اولی را، و حکم ظاهری مقابل حکم اولیه باقی است. براءت جاری کنیم به حکم دیگری میرسیم، تا اینکه دلیل داشته باشیم و با دلیل بخوایم حکم باقی اولی رو احراز کنیم. لازم این محل تأمله. ما حالا باید اینو بررسی کنیم. اجمالا این چنین هست که نوع اکثر اصولیون نامدار از قبیل مرحوم آخون و امثال ایشون بر اون مبنای اولن که آقا ما دو حکم داریم، به اصطلاح ببخشید مبنای دوم میشه، دو حکم داریم، دو نوع از حکم داریم، ولذا نمیتواند این نوع مجزی از اون نوع باشد. ولی بعضی دیگر و خاصه از متأخرین مثل استمام و تلامذه ایشون میگن نخیر ما دو نوع نداریم، با دو فرد مواجهیم. هر دو هم استدلال هایی میکنن و دلائلی از به اصطلاح موارد ایجاب حکم اقامه میکنن، مطرح میکنن، شواهدی به استناد به ظواهر در واقع ادله قرآنی و روایی میکنن که مبنی خودشون رو اثبات کنن. اینو باید حل کنیم و بعد از حل این میشود به اصطلاح اتخاذ مبنا کرد که آیا حکم در واقع ثانوی ناشی از، چون ما داریم با ادبیات خودمون حرف میزنیم، حکم ثانوی ناشی از حالات مکلف یا اوضاع امتثال مجزی از حکم اولی بدون این حالات مکلف و اوضاع امتثال هست یا نیست، رو بعد از تقویم و ارزیابی در واقع این دو مبنا باید مطرح بکنیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجمعین.